مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. السلام علیک یا بقیت الله. سلام بر همه شما خوبان و بزرگواران، منتظران و محبان حضرت ولی عصر. سعادت اینو دارم که در خدمت شما باشم ولو به صورت مجازی. خب ما یکی از مباحث بسیار مهمی رو با شما بزرگواران میخوایم در میون بگذاریم، یه طرح بحثی میخوایم بکنیم. البته در حد طرح بحثه، به این معنا که قطعا با مباحثی که بنده میخوام مطرح کنم سوالات زیادی مطرح میشه و ما جلسات مستمر رو گاهی اوقات برای توضیح همین مباحث مطرح کردیم و حالا اینجا طرح بحث میکنیم تا انشالله ببینیم در یک موقعیت مناسب بشه به صورت مفصل این بحث رو ادامه داد. خب ما بحث تربیت مهدوی رو میخواییم در واقع شروع بکنیم. البته جایگاه خانواده سالم رو هم در بحث تربیت مهدوی میخواییم پیگیری کنیم. من بحث رو از خانواده میخوام شروع بکنم و میدونم که الان شما خواهرای بزرگوار، شما برادرای بزرگوار با سوالی که دارم مطرح میکنم و جوابی که میدم شاید یه مقدار شگفت زده بشید که این چه نوع مثلا مطالبی که داره گفته میشه، اما صبوری کنید، عجله نکنید. سوالی هم اگر دارید بفرمایید، من در خدمتتون هستم بعد از پایان عرایضم. ببینید ما بحث رو میخوایم از خانواده شروع بکنیم به عنوان مدخلی که میخواد ما رو به مباحث تربیت مهدوی برسونه. سوال مهمی که میخوام ازتون بپرسم و اگر بتونیدم برای بنده یادداشتم بکنید خوبه، من یادداشتای شما رو نگاه میکنم. فلسفه ازدواج در اسلام چیه؟ شاید سوال خیلی تکراری باشه اما قطعاً جوابی که بنده میخوام بهتون بدم تکراری نیست. خیلی سریع اگه بتونید بنویسید فلسفه ازدواج در اسلام چیه؟ تشکیل خانواده. خب میبینم که دارن بزرگواران زحمت میکشن مینویسن، خیلی خوبه. بزرگواری نوشته تداوم نسل بشره، بزرگوار دیگری آرامشه، بزرگواری تکامل و به خاطر آرامش خانم قاسمپور آوردن لتسکنوا الیها. بازم آقای انصاری فرمودن تکامل و همثال اینها. خب ممنونم، چون فرصت ما کمه ما به صورت کارگاهی نمیتونیم بحث داشته باشیم. حالا انشالله اگر بنیاد مازندران یا بنیادهای دیگر بحثی رو داشته باشن، مخصوصا اگر حضوری مثلا باشه، ما یه بحث کارگاهی مفصلی داریم که چند تا میتونیم شهید تقدیم مباحث مهدویت بکنیم. ببینید بزرگواران، فلسفه تشکیل خانواده غیر از اون عناوین کلی که اینجا ذکر شده مثل کمال یا قرب الهی که اینا نیاز به توضیح زیاد داره، اگر به صورت جزئی تر بشیم، اونی که مشهور است و معروف است و دیدم بعضی بزرگواران هم نوشتن، حتی همین الان هم دارن می نویسن، غیر از عرض کردم عناوین کلی که اونم خیلی به دردمون نمیخوره، یعنی باید جزئی بشیم، جزئی ترش همینه که بزرگواران نوشتن که برای آرامش ماست. فلسفه تشکیل خانواده برای آرامش ماست. و یکی از بزرگواران آیش هم آوردن لتسکنوا الیها. بنده میخوام عرض بکنم که فلسفه تشکیل خانواده هدف نهایی، هدف غایی چنین نیست. شاید شما بپرسید که عجب، ما تا همین الان اینجوری فکر میکردیم، سالیان سال به ما اینجوری گفتن، تو کتاب ها اینجوری خوندیم. ولی میخوام با کمال تعجب به شما بگم که فلسفه تشکیل خانواده هدف نهایی از تشکیل خانواده آرامش نیست، چیزی دیگریه. چرا؟ چون اگر ما بگیم فلسفه تشکیل خانواده آرامش هست، شما میتونید گزینه‌های دیگری رو به قول امروز سیاسیون روی میز بگذارید که اونها هم باعث آرامش بشه و هزینه‌های به مراتب کمتر داشته باشه. خیلی از بزرگواران اصلا علت این که هم به ازدواج نمیدن به خاطر هزینه‌های سرسام آوره. حالا یکی بیاد به ما بگه که ما برای چی میخوایم ازدواج کنیم؟ بگیم برای آرامش، تشکیل خانواده میخوایم بدیم، ما بگیم برای آرامش میخواد بشه. خب برای چی این همه هزینه میکنید برای اینکه از این مسیر به آرامش برسید؟ خب این همه مسیری است به آرامش برسید. تازه یک شبهه دیگری میخوام براتون مطرح بکنم. شما چون اهل علمین، اهل فضلین و توی کلاس ها و توی کتاب های معرفتی سیر و سلوکی بالاخره دارین، از دو میپرسم خب اگر تشکیل خانواده برای آرامش هست و این نظر اسلام همینه، پس چرا یه سری دیگر از قوانین اسلامی در مورد ازدواج و خانواده است که ضد آرامشه؟ اگه این به خاطر آرامشه، ضد آرامشه. مثلا آقا پسری دختر خانومی تا موقعی که ازدواج نکرده بود، خیلی از مسئولیت هایی که به واسطه تشکیل خانواده در واقع به دوشش میاد رو نداشت. همچین که تشکیل خانواده میده و مثلا فرض کن آقا پسر میگه برو سر کار، یالا دیگه صبح دیگه نخواب، برو سر کار. خب ببینم منزل تونسته اجاره کنی یا نمیدونم خونه اینقدر مثلا غذا میخواد، اینقدر نمیدونم وسایل مختلف میخواد. برای اینه خب میگه ای بابا، ما تا دیروز که تشکیل خانواده نداده بودیم خیلی بیشتر آرامش داشتیم. یا اصلا یکی بیاد به ما بگه که آقا من اصلا مجرد هستم، با دوستان خودمون رفت آمد داریم و کوه و کمر و بیابان و نمیدونم این چیزا میریم، خیابان و این میریم، ما آرامش داریم. چه لزومی داره که این همه هزینه وحشتناکی بدیم برای تشکیل خانواده؟ مضافاً بر همون شبهه‌ای که مطرح کردم که بده دستورات اسلامی برای اصلا ظاهر آرامش نداره. شما باید بره مثلا آقا کار کنه، زحمت بکشه، این ور اون ور کلی استراب و استرس و این ور اون ور باید بشه. یه نکته دیگری بازم بهتون بگم، اصلا من امشب اومدم کلن شبه بهتون بگم. میدونین من معمولا سعی میکنم آدم ها رو خوب کافرشون کنم، اما الان مسلمان بودنشو باید ببینیم که واقعا توفیق دارم یا نه. یه نکته دیگری میخوام بهتون بگم، حالا شاید صدای بنده رو شما الان جایی هستید که امکان داره خانوادتون هم بشنوه و تعجب بکنه، بگید که این حرفا چیه آقا دارن میزنن. ولی اگر احیانا کسی اطراف شما وایسادن و مطالب رو دارن میشنون، فقط شبهه رو نشنون، بعد جوابش رو هم بشنون. اگه میخوان فقط شبهه رو بشنون، همین الان بلندشان برن یا اصلا گوش ندن به عرایض بنده. و به خاطر همینم شما تو این چند دقیقه‌ای که ما خدمتتون هستیم، اگر میتونید نفس نکشید ولی حواستون رو جمع کنید، یه دفعه کافر از جلسه ما بیرون نروید. ببینید من یه سوال دیگه ازتون بپرسم، هدف از تشکیل خانواده در اسلام آرامش است؟ خب پس با این حساب کسانی که مسلمان نیستن، کفار، ازدواج میکنن، پس اونا نباید با آرامش برسن؟ یعنی اصلا با آرامش نمیرسن؟ یا آقا یا خانومی مسلمان نیست، مثلا مسیحیه، یهودیه، یا یه خانواده ای که اصلا بیدینه، ازدواج میکنن با آرامش نمیرسن؟ چرا؟ مثل اینکه مثلا بگیم که بله شما باید در اسلام آمده هست که شما باید مثلا غذا بخورید، باید بخوابید تا به آرامش برسید. خب الان یه کافر بخوابه به آرامش نمیرسه؟ چرا به آرامش میرسه؟ پس هدف استش. و میتونم شبهات دیگری هم بازم مطرح بکنم، ولی چون زمانمون کمه میخوام بگم که هدف غایی، هدف نهایی که ما میخوایم بهش برسیم آرامش نیست، چون راهای دیگه میشه رسید. یعنی شما میخواید بگید که ما با تشکیل خانواده به آرامش نمیرسیم؟ خب به آرامش برسیم، این اصلا کنارشه. وضعیت فیزیولوژیکی بدنی یک مرد و یک زن طوریه که وقتی تشکیل خانواده میدن به آرامش میرسن، مسلمان باشن کافر باشن. اما واقعا تشکیل خانواده با این همه هزینش برای اینکه مثلا ما با یه آرامش برسیم، خیلی مهم که باید برسیم. پس این مطلبیه که بسیار مهمه، ما باید بهش توجه بکنیم. خب هدف تشکیل خانواده چیه؟ هدف از خب اصلا پس آیه قرآن داره چه میفرماید که لتسکنوا الیها، کی گفته این لامی که در لتسکنوا الیها لام غایته؟ اصلا لام غایت نیست. یعنی یکی از اشتباهی که گاهی اوقات تو برخی از مباحث تفسیری من دیدم هست اینه که این لام لتسکنوا، این لام لتسکنوا لام غایت میگیرن، یعنی میگن هدف از تشکیل خانواده و ازدواج اینه که شما به غایتش برسید، در حالی که این لام لام نتیجه است نه غایت. یعنی چی لام نتیجه است؟ یعنی شما خود به خودی بعد از تشکیل میرسید، طبیعتا میرسید، حتی اینکه شما از اراده اینم نداشته باشید. شما مثلا موقع شب استراحت میکنی، میدونید در قرآن کریم شب هم عامل آرامش معرفی شده، شما بگیری بخوابی به آرامش میرسی دیگه. اما هدف از شب، خلقت شب، که این که ما به آرامش برسیم، اینه که ما به آرامش برسیم، دوباره به آرامش برسیم و مجددا به آرامش برسیم، نه. هدف از آفرینش شب برای اینه که ما به آرامش برسیم تا به یک هدفی باید برسیم. ببینید خیلی مهمه. بنابراین اگر به ما گفتن که هدف تشکیل خانواده آرامش هست، این هدف نهایی، نه خیر، ما گزینه های زیادی داریم با هزینه های بسیار کمتر که میتونم به آرامش برسم. پس باید به دنبال یک مورد و یک گزینه‌ای باشیم انحصاری برای بحث آرامشه، برای عذرخواهی میکنم، برای بحث تشکیل خانواده است. یعنی تشکیل خانواده اصلا برای این آفریده شده. به خاطر همین شما حرف حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو تو بحث خانواده اینا ببینید، باید من داره تعجب اصلا بکنید. خب هدف چیه؟ ما بهش تو تشکیل خانواده میخوایم برسیم. همینجا نگه دارید بحث رو. من فیلم رو از ابتدا شروع کردم، اومدم با این زاویه جلو، الان فیلم رو میخوام از آخر شروع کنم، بیام با این زاویه بیام عقب تا این دوتا رو به همدیگه برسونم. پس یک سوال داشتم، هدف تشکیل خانواده چیه؟ خیلی از بزرگواران گفتن آرامش اصلا تو ذهن هست، تو کتاب ها اینه. بله یه سری حرفای برای رشد و تکامل و قرب اینا هست که حرفای کلیه که بعدا انشالله من تو مهارت های هدف گذاری که یه بارم ساری مشرف شده بودم اونجا برای بزرگواران مطرح کردم که یکی از اشتباهات ما تو مهارت های هدف گذاری همین گذاشتن هدف های کلیه مبهمه که مورد سوء استفاده زیاد یا تفسیر و قرائت های مختلف میتونه قرار بگیره. اصلا انبیاء الهی به نظر بنده نیومدن برای اینکه مفاهیم رو بگن، چون مفاهیم سعادت و خوشبختی و کمال و روش اینا رو که همه میدونن، اومدن اون مصداق رو بگن. اصلا اینم یه نکته دیگه که داشته باشید. خب اما این فیلم رو از یه زاویه شروع کرده بودم، حالا میخوام از یه زاویه دیگر براتون بحث و مطرح بکنم. این رو فقط داشته باشید تو بایگانی ذهنمون، من از طرف دیگری بحث رو شروع کنم. کلا اصلا این بحث رو دیگه من فعلا بهش توجه نکنید، میخوام برم وارد یه بحث دیگری بشم، بعد انشاءالله میخوام دوتا رو به هم دیگه متصلش کنم که شما نتیجه تون بگیرید. ظهور امام زمان یه امر الهیه، معجزه آساس یا نه؟ بحث داریم از یه جای دیگه داریم شروع میکنیم. ظهور امام زمان چه پدیده یه چه اتفاقی؟ آیا یک امر الهیه، معجزه آساس یا نه؟ 30 ثانیه فرصت دارید برای بنده جواب بدید به این سوال. من الان جواب بدید. برخی میگن بله، برخی میگن نه، معجزه نیست. خب یه سوال کردن که بحث آرامش ازدواج میکنن با آرامش نمیرسن، اونو انشالله تو بحث بعد خدمتتون عرض میکنم که چرا اینجوریه. سوال خوبیه ولی الان تو این بحث نداره. خب برخی از بزرگواران نوشتن که بله، برخی هم نوشتن که خیر. ببینید بحث ظهور حضرت ولیعصر و تشکیل و قیام ایشون و تشکیل حکومت عدل جهانی، اون چیزی که تو اذهان بسیاری از مردم متدینین مذهبی ها و خواص اینه که امر الهیه. اما دو تا تفسیر از امر الهی میشه. یعنی وقتی میگن ظهور یک امر الهیه، دو جور میشه این تفسیر رو بیان کرد که من اشاره ایم حتی کردم. وقتی ما میگیم که ظهور امام زمان امر الهیه، یه تفسیر میتونیم اینطور داشته باشیم، امر الهیه بله دیگه، و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، شما اصلا هر چیزی در این خلقت اتفاق میفته همه با مشیت و خاص و اراده الهیه دیگه. پس ظهور آدم، پس ظهور انسان هم مثل همه پدیده‌ها امر الهیه. اصلا اینکه شما به دنیا اومدید امر الهی بوده، اینکه الان تو کلاس هستید امر الهیه دیگه. پس این یک نوع تفسیری که میشه راجع به الهی بودن ظهور ارائه کرد. اما یه جور دیگه تفسیر، خب این میخوام بگم که این قابل جمع با چه چیزایی هست، اما برخی منظورشون از الهی بودن ظهور امام زمان چیه؟ یعنی انحصار دارد ظهور امام زمان به اراده و مشیت الهی، و بدین معنا که الهی بودن ظهور به معنای تمام معجزه بودن ظهور است. تمام معجزه بودن ظهور است، یعنی امام زمان خودش، یعنی خدای متعال امام زمانش رو خودش برده، خودش میاره. به من و شما چه ربطی داره هی بیایم که مثلا، یعنی چی؟ یعنی مثلا ما بیایم صحبت کنیم که برای ظهور امام زمان ما بیایم آماده سازی کنیم، ما بیایم زمین سازی کنیم. آقا این حرفا چه داری میزنید شما؟ ظهور امام زمان، تشکیل حکومت، یک امر الهیه. منظور اینها از امر الهی بودن یعنی اینکه تماما معجزه آساه. مثلا شما فرض بکنید که کتاب راز پنهانی و رمز پیدایی که نویسنده کتاب که ظاهرا هم حالا در کسبت روحانیت هم هست، این اشتباه مهلک رو مرتکب شده، اینه که اصلا به این جهت رفته و اومده از برخی از احادیث هم استفاده کرده. مثلا یکی از روایت هایی که الان دیدم یکی از دوستان اینجا نوشتن، آقای اسمشون رفت که آقا ظهور یک امر دفعیه، که مثلا یه شبه امر امام زمان مثلا اسلام شود. آقا دیدید اینجوری شد؟ خب این نیاز به توضیح داره یا نه دیگه؟ از اینا استفاده کردن و اینکه ظهور امام زمان امری الهی. خب ما میخوایم عرض چی کنیم خدمتتون؟ میخوایم عرض کنیم که ظهور امام زمان امری الهیه، اما نه به معنای دوم، معجزه بودن صفر. چون اگر به معجزه بودن صرف، یعنی همش با معجزه بوده میخواد بشه، اصلا به نظرتون نیازی بود امام زمانی باشه؟ امام حسن عسکری نیاز بود باشه؟ امام هادی نیاز بود باشه؟ تا امام علی اصلا نیاز بود باشه؟ نه، پیغمبر اکرم میومدن، اگه قرار بکنه معجزه آسای صرف باشه، خود پیغمبر اکرم که معجزه ثابت کردن پیغمبرن و قرآن آوردن، اومدن چیکار کردن؟ خود ایشون هم همش با معجزه همه کاراشو پیش می آوردن، مخالفینشون هم با معجزه نابود می کردن. چرا جهان جهانگیر نشد این اسلام و چرا پیغمبر با اینکه این کارو میتونست بکنه انجام نداد؟ چرا ائمه دیگر اومدن، امام اول، امام دوم همینجور اومدن، همشون همین گفتن که فرزند من، فرزند من، فرزند من مهدی میآید. خیلی مهمه سوالی رو الان اسد رضا دیدم میبینید که مطرح کردن که رابطه اعمال انسانی با ظهور چیه. میخوام بهتون بگم سوال خوبی مطرح کردن. خب اگه به معنای اونه، پس نقش رفتار و اعمال و اختیار ما چی میشه؟ یک نکته. نکته دوم، خدای متعال مگر در قرآن کریم در روایات معصومین نقل نشده که مثلا خدای متعال هیچ امری رو بدون سبب انجام نمیده؟ اول لا ان یجری الامور الا باسباب یا بالاسباب فرمودن. خدای متعال بارون میخواد ببارونه، مثلا ابر میباره، شما میخوای برنج برداشت کنی، باید بذر برنج مثلا بکاری، از برنج شما بذر هندونه بکار، برنج که برداشت نمیشه دیگه. خدای متعال درست است که همه چیز با اراده و مشیت خداست، اما خود خدای متعال در نظام هستی سنت هایی رو داره و سنت الهی در تمام پدیده های انسانی اینه که خدای متعال از مسیر اراده انسان ها اراده میکنه، به تعبیر علامه بزرگوار طبایی. یعنی چی؟ شما میخوای شاگرد ممتاز بشی تو مدرسه یا نه؟ میخوای شاگرد ممتاز بشی یا نه؟ خب میخوام شاگرد ممتاز بشم. خدا دوست داره شما شاگرد ممتاز بشی یا نه؟ بله خدا دوست داره دیگه. خب بس میگه بخواب از اول مهر تا آخر خرداد ما، چون خدا میخواد که شما شاگرد ممتاز بشی، خدا هم که ارحم الراحمین شما رو دوست داره. خب بگی بخواب دیگه شاگرد ممتاز میشی؟ نه شاگرد ممتاز نمیشید. ای بابا، ممتاز شدن من مگه امر الهی نبود؟ چرا؟ پس شما شاهد ممتاز نشدم برای اینکه درس خوابیدید، برای اینکه مدرسه نرفتید، به خاطر اینکه تکالیفتون انجام ندادید. یعنی آن زمینه‌هایی که باعث می‌شود خدای متعال با وجود اون زمینه‌ها مشیت ممتاز بودن شما را بنویسد و مقدر بفرماید، اونجور چیزی به وجود نیومده در شما و خدا از و شما از اراده اصلی خدا خارج شدید، تو اراده طبیعی خدا قرار گرفتید که اگر کسی درس نخونه، تنبلی بکنه، بگیره بخوابه، اراده طبیعی خدا تعلق میگیره که شما رفوزی میشید. ببینید ظهور امام زمان هم اینجوره. ظهور امام زمان امر الهیه، اما نه الهی به معنای دوم. اگر ما بخوایم این رو یه مقدار، یعنی به معنای اولش توضیح بدیم در بحث ظهور، ظهور امام زمان امر الهی انسانیه. فرمودید امر الهی انسانیه. این انسانی رو نمیخوایم ما در عرض خدا قرار بدیم، در طول خداست. یعنی ظهور امام زمان یه پدیده یه خودت بخواد، اما خدا از مسیر ما، از مسیر خودش با مشخص شدن زمینه‌هایی میخواد این کار رو باید در واقع صورت بگیره. دقت فرمودید؟ خب حالا که اینطور شد، آجا این چه بحثی به خانواده داره؟ فعلا هیچ بحثی نداره. ما داریم یه بحث مهدویت داره میکنیم. کسانی که دیر اومدن و بحث اولمون نداشتن، یه بحث مهمه از دست دادن. حالا من دارم یه بحث دوم رو انجام میدم که ببینیم اینو میتونیم به هم متصل کنیم در یک زمان کوتاهی که ما داریم یا نه. خب حالا که پس بحث ظهور امام زمان به عنوان یک پدیده انسانی، امری الهی انسانیه که میخواد صورت بگیره، پس انسان‌ها باید با اراده و زمینه‌ها برای آخره که انجام میدن ظهور امام زمان رو فراهم بکنن که بیان. البته اینجا بازم یک اشتباهی مهلک دیگری صورت میگیره که من میبینم که اینجا گاهی اوقات دارن بعضیا تایپ میکنن با هم دیگه، دارن بحث میکنن به جای اینکه به عرایض بنده گوش بدن، فکر کنم دارن با هم دیگه بحث میکنن، داره دعواش.
استاد شما، استاد بخشید، شما بحثاتون رو ادامه بدید، من سوالات عزیزان رو میخونم، آخر سر از شما میپرسم. شما بحثاتون رو ادامه بدید استاد عزیز.
بله نه بله، من متوجه، من مراقب دعوای این کسانی هستم که الان دارن تایپ میکنن و من الان میخوام دعوا رو مختوم اعلام بکنم. البته به بحث ما هم ربطی داره. اگر ما عرض کردیم که ظهور حضرت ولی عصر یک امر الهی، البته با اون زمینه های انسانی خودشه، بازم اینجا یک اشتباه مهلکی بعضی انجام دادن. اون اشتباه مهلک چیه؟ بعضی روایات رو دیدن که اومدن گفتن که امام زمان میدونید بعد از اینکه دنیا پر از ظلم و جور شد، میاد عدالت رو برقرار میکنه. دیدید استاد گفته بود که ظهور امام زمان یک امر الهی انسانیه و اینجا زمینه ظهور امام زمان رو این روایت گفته دیگه، بریم همه ظلم بکنیم تا امام زمان ظهور بفرماید. این اصلا یه امر متناقضیه. امام زمان برای چی میخوان تشریف بیارن؟ میخوان بیان عدالت برقرار کنن. حالا ما بیایم ظلم بکنیم به خاطر امام زمان، یعنی زور بگیم، مال حرام بخوریم، آبرو هم دیگر ببریم، این کار انجام بدیم که امام زمان بیاد. امام زمان بیاد میخواد عدالت برقرار کنه و اول در مورد خود شما عدالت برقرار میکنه. چی در این کار انجام میدید؟ دقت فرمودید؟ این که ما میگیم امریه، یعنی یک امر معقول و منطقی رو باید در روانه، یعنی آنچه که زمینه های ظهور امام زمان رو به صورت مثبت درست بکنه، نه این که ما بیایم صحبت بکنیم بگیم ای خب بس ما ظلم میکنیم امام زمان مثلا تشریف بیارن. پس این غلطه. این یعنی یک نگاه منفی و اشتباهه. تمام شد و سلام. ما جواب رو دادیم. مدیر محترم هم با حق وتویی که داشتن اومدن همه گفتگوها رو حذف کردن. سعیکم مشکور انشاءالله. خب حالا بس ظهور امام زمان رو پس میخوام بگم از اون ذهنیت اشتباه باید در بیاریم. یک امری که زمینه های انسانی ما رو باید در واقع میطلبه که باید داشته باشیم و جهت مثبت باشه. حالا سوال دارم از شما، من از مدیر محترم اجازه میخوام که دوباره باز بکنن منتها چت مثلا بزرگواران رو باز کنن، منتها به سوال بنده جواب بدن اینجا ثبت بکنن. امام زمان میخواد ظهور بفرماید، مهمترین زمینه ظهور امام زمان چیه؟ مهمترین زمینه ظهور امام زمان چیه؟ اون امر الهیه، بله خدای متعال میخواد بیاد و فل. مهمترین زمینه انسانی برای ظهور امام زمان چیه؟ چرا امام زمان نمیاد؟ 20 ثانیه وای میستم تا ببینم که چه جوابی میدن. خانواده سازی، انجام واجبات و محرمات، واقعی آماده بودن، آمادگی عمومی، یاران، عدالت، تقوا. خب ممنونم، بس کفایت میکنه، تشکر. دیگه بعضی گفتم کفایت میکنه دیگه، نیازی نیست صحبت بکنی. ببینید، برای ظهور امام زمان ما یک عامل بسیار مهمی میخواییم تا امام زمان ظهور بکنه، و تا اون نباشد امام زمان ظهور نمیفرماید، یعنی خدای متعال اذن ظهور نمیفرماید. اون چیه؟ آمادگی های انسانی در دو سطح. سطح اول همونی که برخی از بزرگواران اشاره کردن، یه سری آمادگی های عمومی، یعنی مردم عموم، عموم که میگم نه مردم منطقه شما، شهر شما. انا نرغب الیک فی دولت کریمه، یه چون حکومت امام جهانیه، باید یه آمادگی نسبی جهانی برای عدالت امام فراهم بشه. خب باز مربوط به عمومه. اما یه سری آمادگی اختصاصی. آمادگی اختصاصی یعنی چی؟ یعنی امام نیاز داره به کادر مؤمن و کارآمد. چرا پیش ائمه میفرماین؟ پیش ائمه دیگر اومدن گفتن آقا چرا قیام نمی‌کنید؟ فرمودن اگر مثلا ما اینقدر تعداد یار داشتیم قیام می‌کردیم. در مورد حضرت ولیعصر هم چقدر روایت اومده با 313 تا بیان، بعد اون حلقه‌های بعدی مثلا باید بیان دو فلان امثال اینا. پس ببینید، برای ظهور امام زمان میتونه معجزه آسای صرف کارش انجام بده. ولی من از آقایانی که قلم میزنند و مطلب میگن هم میپرسم، اگه قرار به معجزه آسای صرف میشود، پس چرا امام صادق، امام باقر، ائمه دیگر فرمودن که باید مثلا 313 تا نمیدونم اون حلقه بیاد؟ یا چرا امام صادق فرمود لیا ادن احدکم لخروج القائمه ولو سهما؟ باید تک تک شما خودتون رو برای ظهور امام زمان فراهم کنید، ولو با فراهم کردن یک تیر باید فراهم بکنید. این مشخص میکنه که امام زمان برای ظهور و قیام و تشکیل حکومت جهانی نیاز به انسانهایی دارد. اول این انسانهایی که فکر عمومیشون، یعنی عموم آدم ها، افکار عمومی طوری باشد که عدالت مهدوی رو بخوان. اما تو یک مرحله بالاتر نیازمند نیروهای مؤمن و کار آمد است. نیروهای مؤمن کار آمده یعنی نه نیرویی که مثلا نماز شب میخوند، قرآن هر چند روز یه بار ختم قرآن میکند، ذکر صلوات میدهد و فلان اینا. امام زمان با اینا نمیاد. آقا یعنی نمیاد یعنی چی؟ یعنی شما ما نماسم نخونیم و نمیدونم فلان این چیزا؟ نه، منظورم این نیست. برای مدیریت جهانی در حکومت امام زمان آدم نماز مؤمن، دوستار امام زمان، نماز شب خون و قرآن خون و دعا خون به دردش نمیخوره. چرا؟ چون امام زمان زور بخواه شما میخواد بگه که من میخوام مثلا یه تریلی تیر آهن رو وردارم از این شهر ببری اون شهر، ما میخوایم مثلا آبادانی وجود بیاریم. خب شما که نماز شب میخوندی، ختم قرآن کردی، میتونی راننده تریلی باشی؟ نه، برو کنار. و همه مشاغل دیگه شما اینجوری بگیری. باید یه مهارتی باید طرف داشته باشه. بس ببینید خیلی مهمه، ما برای ظهور امام زمان که داریم میگیم باید چنین نیروهای مؤمن و کارآمدی باشه. سوال بعدی از اون دوستان، این نیروهای مؤمن و کارآمد چجوری بعد میان یه دفعه میان و امام زمان با اینا قیام میکنه؟ مثلا یک دفعه معجزه آسا میشود امام زمان 313 تا با مثلا به صورت یک دفعه انفجاری 313 تا آدم با وجود میان و میرن امام یاری میکنن؟ نه، اینها باید افرادی باشند که تحت، اولا باید افرادی باشند، یعنی انسانهایی باشند، انسانی که معدوم از انسان دنیایی مثل این جایی که نیست و اینا روشوری اصلا به دنیا هنوز نیومده، اون بس رجعت چیز دیگه ها. بس باید انسانهایی باشند. دوم، انسانهایی که به سطح یاری امام زمان در حد اداری حکومت جهانی باید باشند. خب این نیاز به چی داره؟ نیاز به پرورش آدم ها داره دیگه. با این حساب پس حکومت امام زمان نیازمند دو چیزه: یک، تولید نیرو، دو، تربیت نیرو. یعنی انسان باید تربیت شود، انسان باید تولید شود، یعنی انسان آدم ها به دنیا بیان، دو، تربیت شود، تا اینها بتونن بیان آرام آرام بتونن کادر اصلی، کادر فرعی امام رو بتونن تشکیل بدن. دیگه فرموندیم تولید انسان، تربیت انسان. خب اگر این دوتا نقطه باعث میشه که اون مانع ظهور برداشته بشه و اون زمینه ظهور برداشته بشه و مشیت و اراده خدا به انشالله به تعلق بگیره، انشالله ولی که حضرت ولی از ظهور بکنه. حالا سوال مهم بنده اینه، سوال بسیار مهم بنده اینه، نهادی که تولید و تربیت نیرو میکنه چیست؟ الان بحث دوم به بحث اول وضع شد. خانواده تنها نهادی که تولید نیرو میکند، یعنی انسان به دنیا میآورد و در او انسان تربیت میشود که میتونه با یک رویکردی امام زمانی تربیت بکند، خانواده است. من الان فعلا در مورد تربیت مهدوی نمیخوام صحبت بکنم، چون از الان صحبتامو گرفتید که تربیت مهدوی پس در واقع اون پرورش همه جانبه انسان‌هایی است که بتونن پاررکاب ولی الله العظم بتونن از کار کنن. ولی جاش کجاست؟ جاش یعنی نهادش خانواده هست. فلسفه نهایی تشکیل خانواده در اسلام همینه. دقت فرمودید؟ آرامش، اگر خانواده این کار انجام بده آرامشم کنارش هست. اگر جای کسی دیدم یکم سواله بود که چرا آرامشمون به هم میرسه، چون ما خانواده رو فقط برای آرامش میخوام، بعد با آرامشم نمیرسیم. ما اصلا تشکیل خانواده برای چیز دیگری است. ازدواج دائم و تشکیل خانواده اصلا برای چنین کاری است. این چقدر خیلی مهمه. خب وقتی اینجور شد، کدوم خانواده خانواده سالمیه؟ خانواده سالم خانواده است که در اون تولید نیرو برای امام زمان و تربیت نیرو برای امام زمان باشد. این تعریف های خانواده سالم از منظر اسلام ناب شیعی و امام زمان، تولید نیروی امام زمانی و تربیت نیروی امام زمانی. الان چند نفر از خانواده های ما سالمند؟ اگر خانواده های ما سالم باشند، این همه رهبر معظم انقلاب چند سال بعد از تولید و تکثیر نیرو انسان و بعد از بحث تربیت انسان که نمی کنن. نائب حضرت ولی از یک افقی دارن بحث رو دنبال می کنن که ما رو به طرف تمدن نوینی که زمین ساز ظهور حضرت ولی از باشه می کنن، ولی ما تعارف داریم میکنیم با هم دیگه، نمیدونم انگلت میکنیم، اشکال میکنیم، شبهه میکنیم. چرا؟ چون اصلا تشکیل خانواده برای آرامش بود دیگه. حرف هایی که ازت آقا داره میزنه نگاه شما رو داره به خطر میندازه. دقت فرمودید؟ این خانواده فرمودن که یکی از بزرگواران که اولویت های زندگی متاسفانه تغییر کرده. وقتی بنده دارم از خانواده مهدوی، از تربیت مهدوی، از سبک زندگی صحبت میکنم، صحبت از همین اولویته. باید اولویت اول ما در راستای قرب الهی محبت و ولایت به حضرت ولیعصر باشه. این اولویت ماست. این اولویت وقتی میاد مطرح بشه، صحبت میشه که ما باید تربیت، تولید و تربیت نیرو کنیم. تربیت، تولید فرزند میشه کنیم اولویت، تربیت فرزند میشه یک اولویت، سبک زندگی امام زمانی منتظرانه میشه اولویت ما که باید هم بدیم. پس ما هنوز اولویت ها رو متوجه نشدیم. ما هنوز متوجه نشدیم. هنوز مسئولین ما، چه مسئولین تقنینی مجلس ما، دولتی، غذای، هنوز این اولویت رو به نظرم متوجه نشدیم. چون اگر متوجه شده باشن، همین چند وقت پیش بازم حضرت آقا خطاب کردن، خطاب اتابونه، که شما میدونید امسال رشد جمعیتی ما از تقریبا نسبت 10 سال 11 سال بازم که 1 خورده‌ای مثلا بوده. گفت آقا چه فرمودن؟ مسئولین که اونجا نشسته بودن که باید از خجالت آب میشدن، گفتن معلوم میشه که اون سیاست ها و اون تشویق هایی که شما گذاشتید رو نمیدونم وامو نمیدونم سهمیه ماشین و فلان اینا هنوز اونطور نشده که باید چیز داشته باشه، یعنی خانواده ها رو به این سمت ببره و نبرده. و این مشکل کماکان داره پیش میره. اینم حقیقتش به خاطر اینه که ما حقیقت مهدویت رو متوجه نشدیم و اولویتش رو نفهمیدیم. این جریان رو که به صورت مختصر خدمتتون عرض کردم، بحث خانواده به صورت فی نفسه که فلسفه و غایت نهاییش چیه، بحث تشکیل حکومت و زمینه هاشو به هم پیوند بزنید، ما میفهمیم که الان باید رو خانواده ها کار کنیم. کما اینکه دشمنان امام زمان از چند سال قبل شروع کردن با ماهواره و شبکه اجتماعی رو خانواده ها دارن کار میکنن، تشکیل خانواده و بعد تثبیت و بعد تقویت. دقت فرمودید نکته گفتم رفتم ها، تشکیل خانواده، تثبیت خانواده، تقویت خانواده. در چه جهتی؟ در جهتی که ولی خدا به عنوان اولویت باشه، ما رو میتونه به اون سمت ببره. ببینید من چیزی نگفتم، من فقط شروع کردم یک مقدمه ای گفتم، دو سه تا بسیار مهمی رو فقط خواستم ضرورتشو بهتون میگفتم. یک، خانواده مهدوی و سالم. دو، تربیت مهدوی که باید جلسات کارگاهی داشته باشیم که اصلا نسبتش با تربیت اسلامی چیه، این اونه اون اینه چیه، و بحث های سبک زندگی مهدوی و اینها. فکر میکنم به میزانی که تونسته باشه دغدغه برای شما ایجاد کرده باشه کفایت میکنه. یه کانالی هم داریم که البته اگه فرصت بکنیم اونجا میتونیم بعض مطالبی رو گذاشتیم، میتونید مراجعه بکنید. از طریق ادمین مدیر، نه از طریق ادمین خودم، شما میتونید اگه سوالی در این رابطه هم دارید بعد از این جلسه هم از من بپرسید. من آدرس شما اگه داشته باشه براتون میذارم که شما استفاده بکنید.
انشاءالله لینک کانال رو هم در اینجا میذاریم، هم در کانال بنیاد مهدویت استان مازندران. بله استاد خودشون هم گذاشتن،
خدمتون هستم. بحث من تمام شده، اگر نقطه مطلبی داریم بفرمایید. گرچه من کلن اومدم الان ویروس شبه پنگ پخش کردم، اما ریل گذاری که ما بتونیم به این شبه جواب دادیم بدیم، و این که بنده چرا این ور اونور گاه اوقات حرفایی میزنم که میکنه بعضی خوششون نیاد، الان مسئولین رسمی غیر رسمی، علت این که من چنین روی کردی رو تو بحثای تربیتی و خانواده و مباحث دارم، و چیزی که بعضیا به خاطر اینکه چون محافظه‌کار میخوان سر جای خودشون باشن زیاد خوششون نمیاد از این بحثا. و الحمدلله بنیاد ساری که بنیاد فعالی بوده تو این چند سال، منخ بعد بنیادها بوده و برادر بزرگوارم جناب آقای عبادی و استادم جناب آقای نصوری به بزرگوار و کسان دیگه که زحمت کشیدن، برادرها خواهرای دیگه که حالا من اسمشون نمیدونم ولی امام زمان که اینا رو میشناسه، ان شاءالله بتونه تو این بحث و عمق بخشی تو این بحث و تربیت اساتید تو این بخش و انتشار این بحثایی که میتونه گره امروز زندگیمونو باز بکنه ان شاءالله سهیم باشن. و سلام علیکم و رحمت الله خدمتتون هست.
بزرگوارید استاد، خیلی ممنونیم از زحمتی که کشیدید. الحمدلله سوالات هم که در کلابلای بحث جواب دادید و ما دیگه مزاحم شما استاد بزرگوار نمیشیم دیگه، انبی هست، ما در خدمت شما هستیم.
حرف پایانی باعث افتخار بنده است که در محضر شما برادرها و خواهرای بزرگوار بودم. اگر احیانا تو این بحث کسی اهل پژوهشی بوده و کار خاصه بکنه و سوال ابهامی بوده، چون در یه جلسه بالاخره 34 که نمیشه، از طریق همین کانال خیمه مهدوی فارسی هم تو ایتا بزنید، خیمه مهدوی حسن مولایی، از طریق ادمین من بپرسید. البته هر موقع فرصت کردم دیگه بهتون جواب میدم.
بعد دست شما درد نکنه استاد عزیز بزرگوار. سلامت. التماس دعا. خدا نگهدار شما.
التماس دعا و خدا حافظ شما.